Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Abu Abdullah. Wa ala al-arwah allati halat bi fana'ik. Alayka minni salamullah abadan ma baqit. Wa baqiya al-laylu wan-nahar wa la ja'alahu Allah. آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين روز عاشورا و روز حزن اهل بیت علیهم السلام است و بیشتر بعد ذکر مصیبت بشه ان شاء الله. یکی دو نکته رو مقدمتاً اشاره میکنم و انشاءالله ذکر مصیبت داشته باشه. نکته اول این که خدای متعال در قرآن میفرماید و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدای متعال رسول خودش رو همراه با دو چیز فرستاده، یکی هدایتی رو با او نازل کرده، هدایی رو با او نازل کرده، و دوم دین حقی رو به همراه او فرستاده و بعدم وعده پیروزی قطعی داده که همین هدایت در عالم محقق خواهد شد و همین دین حق غالب خواهد شد. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکون نخواهند. خدای متعال ارادش به این تعلق گرفته که این هدایت و دین در زمین اظهار بشه. دو نکته در این آیه قابل تأمل هست. نکته اول این که این هدایت و دین چیست که خدای متعال نازل کرده. این هدایت و دین ظاهری داره و باطنی. ظاهرش همین دستورات و احکام و عقاید و اون چیزیست که در ظاهر شریعت ما میبینیم، ولی باطنش چیزی جز نور امام و ولایت امام علیه السلام نیست. اون هدایی که خدا نازل کرده با نبی اکرم و با اوست که بناس همه هدایت به همه عوالم بشند، چیزی جز امام و نور امام علیه السلام نیست. و اون دین حقی که خدای متعال با نبی اکرم نازل کرده چیزی جز ولایت امیرالمومنین علیه السلام نیست. اینایی که عرض کردم مضمون روایاته، حالا الان مجال خوندن روایاتش نیست. و خدای متعال اراده کرده که این ولایت در عالم محقق بشه، تردیدی نیست که محقق خواهد شد. وقتی خدای متعال مواجهه دشمنان رو با این نور الهی، با این هدایت بیان میکنه، تعبیر قرآن این است: یریدون لیطفئوا نور الله. یک طرف نور الله، نور الهی است، انوار حضرت حق هست که در عالم داره نازل میشه، این همون هداست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، هدا همون نوره دیگه. خدای متعال در قرآن میفهمد الله نور السماوات والارض. امام علیه السلام ظاهرا امام رضا فرمودن هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. هدا همون نور الهی است. خدای متعال در اون آیه دیگه میفرماید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. نور الهی در عالم در افروخته شده، اینا میخوان با دهانشون این نور رو خاموش کنن. دیدید چراغ‌های قدیمی رو فوت میکردن با دم دهان، خاموش میکردن با بازدمشون. همین کار رو خدای متعال میفرماید اینا میخوان نسبت به نور الهی کنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. اینا ارادهشون اینه، ولی والله متم نورهی، خدای متعال این نور رو نه فقط اجازه نمیده خاموش بشه، متم نورهی، این نور رو به تا تمام میرساند، کامل میکنه این نور رو. والله متم نورهی ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکین کراهت داشته باشن، این مشیت خدای متعال. در ذیل اون آیه باز روایت رو دیدید، فرمود یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، فرمود نور الله همون ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خدای متعال این نور رو در عالم نازل کرده و بناس عالم روشن بشه، اینها میخوان خاموش کنن این نور رو. خدای متعال قصد تمام این نور رو دارد. فرمود والله یتم نورهی، نورهی هو الامامه، نور الهی همون امامت که در ائمه علیهم السلام هست. بعد حضرت به آیه دیگه استشهاد کردند که فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا، ایمان به خدا و رسول و اون نوری که ما نازل کردیم بیارید. فرمود اون نور همون امامته. پس عنایت بکنید، خدای متعال پیغمبر گرامی خودش رو خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو همراه با نور هدایت و نور قرآن و نور اهل بیت و دین حقی که همون ولایت امیرالمؤمنین هست باطنش فرستاده و بناس این دین فراگیر بشه و این نور غالب در عالم بشه. و یه روزی هم میاد که این اتفاق میفته و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور پروردگارش روشن میشه. خب خدای متعال ولی تو عالم دنیا بناش بر این بوده که بر اساس حکمت، که حالا توضیح اون حکمت امریست مربوط به جای خود، دستگاه شیطان رو هم امداد کنه، چون عالم عالم اختیار کلن نمد ها اولا و ها اولا، دستگاه شیطان هم امداد میشه. و اتفاقا این دستگاه هم وقتی امداد میشه اینطور نیست که از دستگاه نبی اکرم بیرون باشه، خود نبی اکرم هم تو این نقشه خدای متعال هستن، محور این برنامه خود حضرت هم. در برنامه خدای متعال دستگاه شیطان هم امداد میشه. خب شده میبینید قوقا کرده دیگه، اگر خدای متعال امداد نکنه که کاری واقع نمیشه. منتظرات بکنید امداد خدای متعال حقه، کار شیطان باطله. گاهی این دوتا رو خلط کردن با هم، خیال کردن اگر امداد خدای متعال تو عاشورا حقه، کار یزید هم حقه، کار یزید باطله، کار خدای متعال هر کجا هست حق و زیباست. منتها باید توجه داشت که خدای متعال در نقشه عظیم خودش اینها رو امداد میکنه. اینها خیال میکنن خدای متعال تو نقشه اونها، حالا به تعبیر زشت من تو زمین اونها بازی میکنه. اینجوری نیست، اون زمین خیلی گسترده تر از زمین اونهاست. من معنای و مکر و مکر الله رو گمانم این میاد که اونا میخوان نقشه بکشن بر علیه خدا، فریب بدن خدای متعال رو، فریب بدن انبیا رو، میان کنار نبی اکرم ادعای ایمان میکنن، بعدم دختر به حضرت میدن، یه جوری خیال میکنن کار تمام شد، ما بردیم دیگه. حضرت هم جوری به حرفاشون گوش میده که یقولونه و اوزون، میگن گوش، هرچی میگی گوش میده، اصلا نظری نداره که. حضرت در روز قدیر وقتی میخواستن اعلام اون دستور الهی رو بکنن، خطبه قدیریه رو دیدید به همین اشاره میکنن، میگن اینها من نگران بودم از اینایی که دور و بر منن و من مراعاتشون رو کردم و خیال میکنن که من تو نقشه اونا دارم بازی میکنم. یقولونه هو اوزون، هو اوزون یعنی داره تو نقشه ما بازی میکنه، هرچی بهش میگیم گوش میده، در حالی که اینجوری نیست. قل اوزون و خیره، حضرت تو نقشه عظیم خودش داره کار میکنه و تو اون نقشه عظیم اینها حرکت میکنن، خدای متعال هم حرکت میکنه، با حرکت خودشون اونا رو میکشه، حالا به تعبیر من تو زمین خودش، و شکستشون میده. خدای متعال هیچ وقت تو زمین اونا بازی نمی کنه، اونا رو میاره تو زمینی که نقشه خودش هست، با پای خودشون اونها رو گرفتار میکنه. و مکرو و مکر الله، حالا یه تشبیه هاییست که خیلی زشت، من دیگه اون تشبیه ها رو نمیتونم عرض بکنم، ولی حالا چون یک شطرنج باز ماهر وقتی با یه نفر ناشی بازی میکنه، هر مهره‌ای که او جلو بیاره با حرکت خودش او رو مات میکنه. او خیال میکنه داره میبره، ولی متوجه نیست که با حرکت خودش دارن ماتش میکنه، میکشنش توی زمینی راه در رو نداره. استغفرالله از این تشبیه ها که خیلی زشته. خدای متعال امداد میکنه دستگاه سقیفه و شیطان رو، ولی تو نقشه عظیم نبی اکرم، نه تو نقشه اونا. اونا میبینن کارشون داره جلو میره، میگن ما حیله زدیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی مؤمنین رو میبینن میگن ما مؤمنیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، خلوت میکنن با خودشون، میگن قالوا انا معکم انما نحن، اونا رو بازی گرفتیم، انما نحن مستهزئون، مسخرهشون کردیم. تو نقشه خودشون دارن جلو میرن، خیال میکنن که این امدادی که میشن تو نقشه خودشون دارن امداد میشن، در حالی که این با نقشه خودشون خدای متعال اونا رو جلو میبره توی نقشه بزرگتر، کار رو به نفع حق تمام میکنه. والله متم نورهی. حالا این دستگاه فتنه در مقابل این هدایت و در مقابل این دین حقی که آمده دو کار کردن، هم ظلمت ایجاد کردن، جلوه ظهور اون نور رو گرفتن، که آدم باید نور باشه تا راه بره دیگه، تو تاریکی همه در حیرتن، و هم فتنه ایجاد کردن، امواج فتنه. این رو در آیه ظلمات خدای متعال بیان میکنه که اینا هر دو کار رو کردن. او که ظلماتن فی بحر لجین یخشاه موج من فوقهی موج، دوران خلافت و کار و خود دشمنان نبی اکرم تو این آیه طرحشون و خودشون، نه فقط طرحشون، توضیح داده شده. در آیه قبل نبی اکرم و جریان هدایتش توضیح داده شده. الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات، مثل نور الهی نبی اکرم، جریان هدایت ایشون توضیح داده شده. در آیه بعد جریان زلالت دشمنان توضیح داده شده که کظلمات، یک ظلمات سنگینی است که اینا ایجاد میکنن. این ظلمات فی بحر لجیه، در یک دریای متلاطمه. اینها یک دریای متلاطم طوفانی مواج و یک فضای بر فراز این دریای مواج، یک فضای ابری ایجاد میکنن که حالا بعد توضیح داده بشه این دریای مواج چیه، این طوفان ها چیه، این ابر چیه. ولی قرآن اینجوری بیان میکنه قصه اونها رو. او که ظلمات، هم تاریکی است، هم فی بحر لجی، یک دریای متلاطم عمیق، که من فوقهی موج من فوقهی سحاب. این داستان اونهاست. هم موج ایجاد کردن، امواج فتنه عظیم، فتنه های کور که واقعا امواج عظیمی است، خیلی فتنه هاشون دقیق بوده. این نقشه هایی که دستگاه کفر امروز میکشه در مقابل نقشه های اونا خیلی کوچکه، با همه ظرافت هایی که به خرج میدن واقعا فتنه های عظیمی ایجاد کردن. هم فتنه بوده هم ظلمت، هم فضا رو تاریک کردن، هم گرداب درست کردن، امواج سنگین متلاطم درست کردن، همه رو با خودشون هر کجا خواستن بردن. ولی مهم این است که وجود مقدس نبی اکرم و قبل از اون خدای متعال، پیش از شکل گیری این موج فتنه و این دریای متلاطم تاریک طوفانی، خدای متعال فکرش رو کرده. قبل از این که اونها به میدان میان، خدای متعال به میدان آمده. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. هم تو این تاریکی شدیدی که اونها ایجاد کردن و هم در امواج فتنه، خدای متعال هم چراغی روشن کرده، هم کشتی شکست ناپذیری رو تو این دریای مواج به حرکت در آورده. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، هم کشتی نجات هم چراغ هدایت، هر دو در او تجلی پیدا کرده. لذا اگر کسی سوار شد، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، فرمود اهل بیت من مثل سفینه نوح هست. این یه خبر غیبی حضرت دارن میدن، میخوان بگن یک امواج سنگین فتنه در راهه، هیچ کس جان سالم از فتنه اونها به در نمیبره. لذا وقتی قرآن میفهمد ظلماتون بعضها فوق بعض، فرمود معاویه و فتنه بنی امیه، این امواج ظلمته. حضرت خبر میدن که بعد من طوفانهای سنگینی به راه میفته. وقتی از قدیر برگشتن، آمدن مشرفی به قبرستان مؤمنین شدن، خطاب به اهل قبور فرمودن میبینم که ابرهای تاریک داره میاد. خبر غیبی بود دیگه. امواج فتنه رو حضرت خبر میدن که تو این امواج فتنه تنها نجات اهل بیتن. مثل اهل بیتی که مثل سفینته، مثل کشتی حضرت نوحه. فرزندش گفت میرم سر قله ها، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، سر کوه ها که دیگه سیل نمیاد. حضرت فرمودن حضرت نو لا عاصم الیوم من امر الله، این امر الهیه، پناهی نیست الا کشتی که خودش قرار داده، سر کوه ها هم بری غرق میشی، هیچ پناهگاه دیگری نیست، نه علم ما، نه عقل ما، نه شجاعت ما، نه فداکاری ما، اینها جلو اون موج فتنه و اون ظلمت رو نمیگیره. اون کشتی که خدای متعال به راه انداخته اهل بیتن، سید و شهداست. ولی و سفینه الحسین اسرعون، خیلی زود آدم رو از این امواج فتنه و ظلمات و اونها عبور میده و به حقیقت نور میرسونه. لذا عنایت بکنید، آغاز یکی از مراحل حساس ظهور ولایت در عالم قدیره، کار تمام شده اونجا. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار دیگه بساطشون جمع شده، خوبم متوجه شدن سرانشون. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه مایوس شدن. ولی این امواج فتنه آمد، امواج ظلمات آمد و حجاب اون ولایت شد، نگذاش اون نور ظاهر بشه. خدای متعال کل این دستگاه ظلمت رو ببینید چقدر دستگاه خدای متعال بزرگه، کل این دستگاه ظلمتی که اینا به پا کردن، او که ظلماتن فی بحر لجی یخشا و موج، همه این ظلمات دستگاه بنی امیه و سقیفه که خیلی عظیم بود، طوفانهاشونو خدای متعال وقتی میخواد تشبیه کنه، فهمد یریدون الیطف و نور الله به افواهم، به منزله بازدمه آدم که میخواد به خورشید فوت کنه به حساب میاره. آیه نور، نور نبی اکرم رو به منزله خورشید حساب کرده و شمس و زهاها. بعد کار اینا رو فوت کردن به خورشید، میگه همه کارشون اینه. در یه آیه دیگری خدای متعال وقتی میخواد غلبه حق رو بگه، میفرماد مثل این حق و باطل اینه که یک وادی هاییست سیلاب عظیم و زلالی در این وادی به راه افتاده، یک کف و خاشاکی رو این سیلاب نشسته. میفهمد مثل همه دستگاه شیطانی زبده، اما زبدو فیذهب جفاء، این کف روی آب مثل حبابی که متلاشی میشه و میترکه، این کف روی آب از بین میره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چه در سرزمین هستی باقی میمونه اون حقیقت نبی اکرم و اهل بیتشون. لذا عنایت بکنید، نور امیرالمؤمنین علیه السلام که بناست در عالم ظاهر بشه، ولایتشون که بناست در عالم ظاهر بشه، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین، این دوتا باید ظاهر بشه. با یک موج فتنه روبرو شده، این موج فتنه، این بازدمی که اینا دمیدن، قرآن وقتی میخواد بازش کنه گمان میکنم همونو باز میکنه، میفهمد او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه و موج من فوقهی موج. این ظلمات شکسته نمیشه الا با سید الشهدا. لذا خدای متعال، حالا من این ذهنم است، وقتی میخواد قصه سید الشهدا رو برای نبی اکرم بیان کنه، بشارتی که به نبی اکرم میده اینه: والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا. شروعش اینه، این عاشورا مطلع نور ولایت و الفجر، بناس عالم به نقطه فجر برسه و اون شب ظلمانی بساطش جمع بشه، و این بساط جمع نمیشه الا به سید الشهدا. این سوره رو قبلا عرض کردم، تکرار نمی کنم. بعد وارد قصه فرائنه میشه و جمع شدن بساط فرائنه، بعد در پایانم بشارت میده که اونها کارشون به جایی میرسه که گرفتار عذاب میشن و سید الشهدا هم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. دو طرف کار رو خدای متعال، آغاز سوره با سید الشهدا است، پایان سوره هم با سید الشهدا است. این قصه به فجر، به ظهور حضرت بقیت الله ختم میشه. این شب تاریک بناس جمع بشه و لیل اذا یسر. این شب تاریک شبی است که در حال رفتنه و به یه فجری ختم میشه. بعد قصه فرائنه گذشته است، میرسه به فرائنه امت نبی اکرم. پایانش هم میفرماد که یا ایتها النفس المطمئنه. این خطاب به سید الشهدا علیه السلام، لذا سوره 5 سوره الحسینه. لذا عنایت کنید اونی که بناس محقق بشه تو عاشورا اینه. سید الشهدا علیه السلام یک سفینه ای رو برکت در آوردن و یک چراغی رو روشن کردن، همه رو هم دعوت کردن، میگن بیاید سوار این کشتی بشید. هل من ناصر ینصرنی، من کان باذلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کی آماده است با ما کوچ کنه سوار کشتی بشه. منتها نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه، پس این کاریست که سید الشهدا کردن، قدیر با عاشورا به انجام میرسه و نهایتش هم ظهوره. ظهور از بستر عاشورا عبور میکنه. لذا عرض کردم خدای متعال وقتی میخواد تسلیت بده به نبی اکرم، از یک ضیافت برای سید الشهدا در آخر سوره فجر صحبت می کند و یک طلوع حقیقت در آغاز سوره فجر، و در بین سوره هم از سرنوشت طغات و کفار و اقوام سرکش و فرائنه. کار سید الشهدا این کاره، اومدن اون هدایت، چراغ هدایتی که روشن شده، دینی که آمده، حجاب از جلوش کنار بزنن، امواج فتنه و ظلماتی که دستگاه سقیفه و بنی امیه ایجاد کردند که حجاب اون نور بشن، سید الشهدا آمده اون حجاب رو کنار بزنه، اون امواج فتنه رو بشکنه، و لذاست که ظهور واقع میشه. ظهور امام زمان ادامه عاشوراست و عاشورا محافظ قدیر است. اون پرده ظلمات و امواج فتنی که در مقابل دین خدا اینا ایجاد کردن، اون بازدمشون همینه، بازدمشون تبدیل شده به امواج طوفانی فتنه، تبدیل شده به ظلمات عمیق یک دریای تاریک. او که ظلمات الاول یخشاه موج صاحبه الثانی من فوقه موج از ثالث ظلماتون بعضا فوق بعض معاویل انه الله و فتن بنی امیه. اونی که باید این تاریکی رو کنار بزنه، نه در دنیا، در آخرت هم باید کنار بزنه، سید الشهداست. اضافه اون زمان لم یجعل الله له نورا فما له من نور. تو این فتنه خدا باید نور بده و الا نور دیگه ای نیست. امام صادق در کافی است فرمودن ارواحنا فدا، کسی که دستش تو این فتنه به امام از فرزندان فاطمه زهرا نرسه، در قیامت هم دیگه خبری نیست. این امواج فتنه حجاب میشه، تو قیامت هم محجوبه. سید الشهدا آمدن این حجاب رو کنار بزنه. سید الشهدا اون مصباح الهدا است، اون همونی است که مثلا نوره کمش کاتن فیها مصباح، این طرف ظلمت، ولی خدای متعال یه چراغدانی داره، در اون چراغدان چراغی روشن شده. فرمود مشکات فاطمی زهراست، مصباح سید الشهدا است، دامن فاطمی زهرا مطلع چراغ هدایت و سید الشهدا است. حالا ادامه ای هم داره اون بمونه، زجاجه ای حبابی هم که روی این چراغ باز به فاطمه زهرا سلام الله علیها تفسیر شده. دست ایشون حامی عاشوراست، معناش همینه دیگه. وقتی میفرماد مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه که انها کوکبون دری، فرمود خدای متعال همه رو هدایت میکنه. عوالم و مثل هدایتش مثل یه چراغدانی است که تو اون چراغدان چراغی روشن شده، یه حباب محافظ روش گذاشتن، این حباب محافظ مثل ستاره درخشانه. فرمود هم مثل هم اون مشکات نور الهی چراغدان فاطمه زهراست، همون کوکب دری و محافظ فاطمه زهراست. ایشون حفاظ عاشورا و ساطع کننده نور عاشورا به عوالم، اینم توضیح میخواد. هر دو ایشون هم مصباح سید الشهدا است، مصباح امام مجتبی است، اینجوری تفسیر شده. در هر صورت سید الشهدا کاری که کردن اینه، این امواج فتنه رو مهار کردن، این ظلمات رو کنار زدن. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، صاحب عزای ایشون هم نبی اکرم هن. اون مسئله نورن، اون مشکات و چراغدانی هستن که سید الشهدا در اونجا برافروخته شده، صاحب عزا اونا هستن. وجود مقدس امیر المؤمنین هن، امروز وجود مقدس امام زمان علیه السلام، اهل بیت هن. که اون حقیقت در نظرشون مشهود بوده و هست. خب سید الشهدا این کشتیو که به راه انداختن همه رو دعوت کردن، منتها در آغاز دعوت یه تذکری دادن، فرمودن اگه کسی میخواد با ما هم سفر بشه سه تا خصوصیت باید داشته باشه. بازلن فینا محجته، باید باشه، باید حاضر باشه خونش رو بذل کنه. موطنن علی لقاء الله نفسه، خودش رو برای لقا آماده بکنه، این لقاء پرهیبت که مراحل صعب العبوری داره. و بعد فرمودن که فلیرحل، راحلم باید باشه، همه چیو بگذاره. حلقه اصحاب سید الشهدا حلقه این که زودتر از همه اجابت کردن، لذا با جسم و با زبان و با قلب و با چشم با همه وجود حاضر شدن تو کربلا. اونایی که دیرتر این صدا رو شنیدن ولی اجابت کردن، دلشون تو کربلاست ولی خودشون رو به کربلا امام حسین نتونستن برسونن. به اینا گفتن آرزو کنید، هر وقت شمایی که دوست دارید، شمایی که جزو حلقه محبین هستید، هر وقت یاد سید الشهدا کردید بگید یا لیتنی کنت معهم فافوز معهم، آرزو کنید با اونها باشید. نکته دومی که عرضم رو جمع کنم اینه، حلقه عاشورا حلقه محبینه، محورش محبت خدا به سید الشهدا است که داره تجلی میکنه تو عاشورا. قدم بعد محبت سید الشهدا به خدای متعال. از اون طرف حبیب خدا به میدان آمده، لا حبیب الا هو و اهله، و خدای متعال داره محبت خودش رو به کمال میرسونه به سید الشهدا تو عاشورا، به نبی اکرم تو عاشورا. ظهور محبت خدا به نبی اکرمه. دوم ظهور محبت نبی اکرم و سید الشهدا و اهل بیت به خدای متعال، اینم دوم، که این ظهور محبت شما تو رفتار سید الشهدا میبینید که سید الشهدا، حالا نمیدونم این تعبیر تعبیر سبکی است، چجوری قربانی میشه در مقابل سید الشهدا علیه السلام، چجوری فداکاری میکنه، این جلوه های محبت سید الشهدا به خدای متعال تو روز عاشورا میبینید. محبت یعنی، محبت یعنی از سر صبح بر سر زخم های باز و بدن های قطع قطع آمدن. محبت یعنی اون وداع سنگین. محبت یعنی اهل بیتو برای اسارت آماده کردن. محبت یعنی شش ماه دادن. محبت یعنی نفس میکشی خون از زرهت بیرون بزنه. و همه اینا همراه با این که الهی رزم به قضایت، خدایا من لذت میبرم از قضایت و راضیم نه صابرم. محبت یعنی این، یا قیاس المستقیسین از کردیم. محبت سید الشهدا محبت همراه با خشوع، همراه با انکسار، همراه با اخبات، همراه با شیدایی، بدون طلبکاری. حلقه عاشورا حلقه محبینه. حلقه بعدی محبت اصحاب اهل بیت. اگر میخواید ببینید محبت سید الشهدا چه میکنه اینه. فرمود یکی از آثار محبت اهل بیت من 10 تا تو دنیاست، 10 تا تو آخرت در اون حدیث. فرمود یکی از آثار محبت اهل بیت من تو دنیا سخاه، سخاوته. ببینید چه جوری سخاوتمندانه هستیشون رو میدادن. سخی اون کسی است که همه چی میده بعدم خجالت میکشه، میگه کم بود. سخی سید الشهدا سائل آمد، هر چی تو خونه بود جمع کرد از پشت در که مبادا ببینه او رو حضرت خجالت بکشه، او خجالت بکشن. دست آوردن دادن، بعدم فرمودن ببخشید چیز دیگه‌ای تو خونه نبود، عذرخواهی کرد. این میشه سخاوت. از آثار محبت سخاوته. از آثار محبت فرمود سهولت قیام اللیل. اینا اهل قیام اللیل بودن. اون آثاری که حالا اون درون روایت است همه درشون بود. دیشبشون لهم دویون کدوی نم بین ساجده و راکن و قائم. دشمن مشغول عیاشی بود، اینا مشغول تلاوت قرآن و مناجات. میشه حلقه محبی. اون شبشون و اینم روزشونه. سخی جانش رو مقابل سید الشهدا میده و خجالت میکشه که این جان قابل نبود، این هستی قابل تو نبود. و راستم میگن، البته درست میفهمن قابل نیست دیگه. اینم حلقه محبین. اونم محبینی که عرض کردم مخبتن، والهن، شیدا هستن. تو عاشورا شما خلاف محبت نمیبینید. بحث بهشت نیست. اگر گفته شده درجاتشون تو بهشت بهشون نشون داده شد و صحبت از حور و قصور میکردن، اون حور و قصور غیر از بهشت ماست. بهشت قرب و جواره. اونه که حبیب رو بیقرار کرده. اونه که بریر پیرمرد رو بیقرار کرده شوخی میکنه. نه این بهشتی که ما در نظر داریم. بهشتشون قرب الحسین علیه السلام هست. انت امامی فی الجنه. این حلقه محبینه. این حلقه محبین که گشوده شده، درش به روی ما هم باز شده. ما هم حضرت دعوت کرد و گفته وارد وادی محبین بشید. و عجیب اینه که سید الشهدا کار ورود به حلقه محبین هم آسان کرده. و اون این است که انا قتیل العبره. ما باید ببینیم واقعا یک سال گذشته تونستیم فلعندبنک صباحاً و مساء. مراقبه عاشورا اینه. بنابود ما فلعندبنک صباحاً و مساء. یا ابا عبدالله، اینجا زیارت ناحیه است الان خوندیم دیگه، فلعن اخرتن دهور و آغنی ان نصرک المقدور. ورود به حلقه محبین راهش اینه که اگر من نبودم تو کربلا، فلعندبنک صباحاً و مساء، صبح و شب ندبه کنه انسان. ولعبکین لک بدلت دموع دما، خون گریه کنه برای امام حسین. تا جایی که چرا تأسفن علی مادهاک و تلهفا، قصه بخوره که چرا سید الشهدا اینجور مبتلا شدن و دشمن اینجور جسارت کرده و من نبودم خونمو بدم. حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب، تا با قصه جان بدن. شدنیست. بله بودن دیگه، اونایی که تو مجلس سید الشهدا دق کردن ما نمونهشو داریم. راه ورود به حلقه محبین اینه. اگر باید انسان در مدخل عاشورا جانشو بده، من کان بازلن فینا مهجته فلیهر المعنا، ابتداعا کار سختی است، ولی این راه رو سید الشهدا آسان کردن. این مراقبه اینه، ما جزء حلقه محبین شدیم، حضرت ما رو فرا خوندن. البته ببینید همه این حلقه هایی که شما امروز میبینید حلقه محبینه. شما که اینجا اومدید برای بهشت اومدید؟ من یقین دارم نه. درسته ممکنه میدونستید بهشتن بهتون میدن، ولی اگه مسئله بهشت نبود شما نمیمدید برای ما حسین گریه کنید؟ چی آورده اینجا؟ هم حلقه محبینه، من یقین دارم حلقه های ذکر مصیبت حلقه محبینه، بشارت بهشتم دادن. این همون امواج محبت سید الشهدا است که در مقابل امواج فتنه اونها فرستاده. امواج هدایت سید الشهدا است، ان الحسین مصباح الهدى، که قلوب رو روشن کرده. همه این حلقه هایی که امروز شما میبینید حلقه محبینه، همش ظهور محبت به خداست، همش ظهور محبت به سید الشهدا است، همه جلوه ها جلوه محبته. آدم کما اینکه خوب از دور گاهی بیسته و محبت اهل بیت و اصحاب رو به سید الشهدا مشاهده کنه، ادب محبین رو یاد بگیره، ببینه محبت یعنی چی، وادی محبت چیه. اون که دست ما نمیرسه ببینیم سید الشهدا چه کرده، اون مال امام زمانه، تماشا میکنن از اظهار محبت سید الشهدا به خدای متعال لذت میبرن. از دور بیسته انسان، خوب آدم از دور بیسته این دسته ها رو تماشا کنه. من گاهی حرم امام رضا میرم، فقط وامیستم اینایی که میرن به طرف زریح تماشا میکنم، آدم لذت میبره، این میشه محبت. استخونش خورد میشه ببوسه، این محبت دیگه. پس برای چی میخواد؟ میشه حلقه محبین. این حلقه ها حلقه محبینه، ولی انسان باید تو این حلقه های محبت حلقه ها رو باز بکنه، وارد اون حلقه اول بشه، جزء کسانی بشه که تو زیارت عاشورا که مناسک سلوک با عاشورا رو بیان میکنه دیدید ازش استفاده میشه، میشه به اینجا رسید. در سجده قرب اگر کسی با عاشورا سلوک بکنه که مناسکش تو زیارت آمده، در سجده قرب دعای ما اینه، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. شفاعت دنیای حضرت رو که دیدیم، ما را از اون ظلمات نجات داد. ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون، واقعا ما را از فتنه نجات داده، ما را از ظلم و الا همه ما باید اون ور باشیم، الا باید برای اونا سینه بزنیم. شفاعتش ما را نجات داد، شفاعت قیامتش ببین چه میکنه. و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. با این چراغ هدایت، با این سفینه نجات تا اینجا میشه بری، میشه به مقام اندالله برسی، اونم ثبات قدم در اندالله داشته باشی. یه قدم دل انسان بره یه قدم برگرده، نه، دلت اونجا بمونه، اونم معل حسین با امام حسین و اصحابش، اونایی که خونشون رو پیش رو دادن، میشه به اون حلقه اول وارد شد. این بشارت زیارت عاشوراست دیگه، این سلوک انسانو میتونه به اون حلقه اول وارد بکنه، ولی آداب ورود به حلقه اول آداب خاصی است. اگر کسی میخواد وارد حلقه محبین بشه، به ادب محبین باید مؤدب بشه. اولش بکای محبینه، این قدم اولشه. میاد اینجا خیلی با دردا و قصه ها و رنج های خودش کاری نداشته باشه، حتی گفتن بهشت میرید دنبال اینا نباشه. این بکای محبین از همه بیشتر اثر داره، انسان رو آرام 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 وارد حلقه محبین میکنه. انسان حاضر میشه که جونشو بده که چرا نبودم، خونمو بدم، حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب.